در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. من کیستم؟ کبوتر بی آشیانت. من کیستم؟ کبوتر بی آشیانت، محتاج دست های تو و آب و دانت. نامت بلند مثل غزل های کهکشان، هفت آسمان نشسته به ایوان خانت. از کوچه باغ‌های نشابور رد شدی، با کوله باری از غم غربت به شانت. دل در مدینه عاشق روی تو شد، ولی از کوچه های طوس گرفتم نشانت. دست من و نگاه تو ای هشتمین بهار، ما را رها مکن به تب عاشقانت. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. مهمان برنامه امروز ما جناب حاجی عالی عزیزمون هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام انشالله مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار سلام و عرض ادب دارم.
هفته گذشته رسیدیم به یک ویژگی از ویژگی های بهشت، اشاره بکنیم که رنج و غصه و اندوه و ملال و خستگی و مریضی در بهشت نیست و هیچ خبری از این غم و غصه ها نیست. اما ویژگی های بعدی بهشت، فکر میکنم به ویژگی های جهنم و حاجی عالی اشاره داشته باشم، ما خدمتون هستیم ببینیم که انشالله امروز از ویژگی های بهشت برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که فرمودید بحث در تو خصوصیات و ویژگی های بهشت و جهنم بود که به یکی از اونها اشاره شد. دومین ویژگی که ما تو این جلسه عرض خواهیم کرد، زنده بودن و حیات در عالم آخرت، در بهشت و جهنم هستش. یکی از ویژگی های عالم آخرت این هست که سر تا سر حیات و شعوره، یعنی اونجا درختاش، سنگاش، میوه‌هاش، آبش، هر چیزی که در اونجا وجود داره، چه تو بهشت چه تو جهنم، شعور و حیات رو شما کاملا تو ذره ذرهش میبینید و درک میکنید این رو، که انشالله توضیح بیشترش رو عرض میکنم که اون وقت حالا این شعور و حیات
به چه معنیه،
اون وقت به چه معناست و اون وقت چه نتیجه‌ای داره برای بهشتی‌ها و جهنمی‌ها. زنده بودن این موجوداتی که دور و برشون دارن میبینن چه نتیجه‌ای براشون داره عرض خواهم کرد. ببینید تو سوره عنکبوت، خداوند متعال سوره عنکبوت آیه 64 اشاره به همین مطلب داره که و ان الدار الاخره لهی الحیوان. عالم آخرت سر تا سر حیاته، سر تا سر جنبش و جوشش و زندگیه، سر تا سر شعور و علم و درک هستش. مرده زین سویند و زان سو زنده اند. این طرف پرده رو شما وقتی میبینید موجودات بیجان هم میبینید، که گاهی موقع تو بعضی از علوم تقسیم میکنن موجودات رو به جاندار و بیجان.
بله.
خب گمان میکنیم بعضی از موجوداتی که دور و بر ما هستن بیجانن، جمادات، گیاهان، یا مثلا بیشعورند و درک ندارن. گمان میکنیم تو بین اینها فقط خود ما هستیم که درک و شعور داریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله انصاری همدانی رو که استاد مرحوم دستغیب، شهید دستغیب و بعضی از بزرگان ما بودن، از جمله آقای حاج اسماعیل دولبی که تو تهران بودن، ایشون یه قضیه رو ازشون نقل میکنن که بفرمود که یه مرتبه حضرت موسی علیه السلام زمین رو داشت میکند،
بله،
کلنگش خورد تو دل خاک به یه سنگی و شکافته شد و یه کرب بسیار ریزی تو بعضی از به هر حال تو اون قسمت های از اون سنگ دید حضرت موسی. حضرت موسی گفت خدایا این کرم ریز تو این دل سنگ رو برای چی آفریدی؟ خطاب رسید که یا موسی تو روز چندین بار این کرمی که خدای انسانها رو برای چی خلق کردی؟ خیال میکنیم ما فقط میفهمیم، ما فقط درک داریم، ما تو روایاتمون هست حتی درک برزخ حیوانات بیشتر از ما هست، موجودات دیگه بیشتر از ما الان که الان تو این عالم دنیا هستیم برزخ رو درک نمیکنیم. نوع ما ها انسان ها نه گوش برزخی داریم نه چشم برزخی داریم، نمیتونیم. اما تو روایت هستش که اونا چرا، پیغمبر اکرم در روایت هستش که تو کافی هستش این روایت که پیغمبر فرمود اون زمانی که من چوپان بودم که انبیا نوعا این چنین بودن و شتران و گوسفندان رو میبردم به چراگاه برای چریدن، میگه گاهی موقع میدیدم یه مرتبه بدون هیچ چیزی که اطراف این حیوانات باشه اونا رو به تحریک و هیجان در بیاره و به ترسونه، یه مرتبه اینا میپرن. شاید گاهی موقع دیده باشید مرغ و خروس هایی که یه جایی هستن یه مرتبه میپرن.
بله،
پیغمبر میفرمود من همیشه با خودم این سوال بود و تعجب
که چه اتفاقی میفته،
چیه داستانش که اینا یه مرتبه اینجوری میشن. میگه تا اینکه بعدن ظاهرن بعد از مبعوث شدن بود یا هرچی که هست، بعدن جبرئیل به من گفت که یا رسول الله وقتی که در عالم قبر در عالم برزخ کافری رو عذاب بکنن آنچنان ضربه‌ای به اون میزنن که تمام موجودات غیر از انسانها و جن، این دو دسته‌ای که مکلفن، غیر از این دو همه موجودات دیگه میشنون. و این که میبینی یه مرتبه میپرن بعضی از این حیوانات
به خاطر این،
به خاطر این فذلکه لضربت الکافر، به خاطر اون ضربه‌ای که به کافر زده شد و اینا درک میکنن برزخ رو، عالم مثال رو، ارتباطشون با عالم مثال بیشتر از ماست که پیغمبر فرمود فنعوذ بالله من عذاب القبر، پناه بر خدا از عذاب قبر و عالم قبر. ببینید درک دارن، شعور دارن. ما گمان میکنیم فقط ما هستیم تو این عالم، انسان هستش که درک و شعور داره.
جنس که... درک و شعورشون جنس همین درک و شعور اینجا،
ما اینو نمیتونیم بگیم که واقعا درک و شعورشون اولا حد و اندازش چقدره و ثانیا به میزان انسان خب مسلم نیست.
نه به میزان انسان، یعنی اینجا بالاخره حجاب هایی که ما داریم باعث میشه که در درک و شعور اونها رو متوجه نشیم. اونجا چون حجاب ها کنار میره درک و شعورشون رو میفهمیم، یعنی که چیز فراتره.
کاملا همینجوره، یعنی درک و شعور رو تو عالم آخرت تازه به دست نمیارن. اینجور نیست که موجودات عالم آخرت سنگش، چوبش، درختش اونجا تازه درک و شعور رو به دست بیاره، یعنی اینجا نداشتن. نه، ما هستیم که میتونیم بفهمیم، حجاب از همون میره کنار. حالا اینو عرض خواهم
کرد.
بنابراین موجودات همین عالم دنیا هم درک و شعور دارن، فهم دارن. به تعبیر مولوی جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان با ما خاموشیم. بارها گفته شده و خود دوستان میدونن تو قرآن اومده تمام موجودات ذکر دارن. این که ذکر دارن که قرآن میگه که و این من شیئن الا یسبحه بحمده، معلومه که پس یه نوع حیاتی دارن که ذکر دارن، شعور دارن که ذکر دارن و ذکرم دارن که تو روایات ما بعضا ذکر خیلی از حیوانات گفته شده که مثلا ذکر این حیوان چیه، ذکر اون حیوان چیه. حتی تو بعضی از روایات هستش که مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده که حیوانی که به دام صیاد میفته نسی صلاته، ذکرش یادش رفته که به دام او میفته. واقعا چیزای عجیبی تو این
خبری هست،
یعنی قلقله است، واقعا قلقله است. گفت از جمادی سوی جان جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات هایدت، وسوسه تعویل ها بزدایدت. یکی از معجزات پیغمبر شریعتی شاید خیلی دوستان شنیدن اینه که یه مش سنگریزه رو برداشت و این سنگریزه ها شروع کردن به ذکر گفتن، طوری که افرادی که حاضر بودن ذکر این سنگریزه ها رو میشنیدن. یکی از معجزات پیغمبر بود. ببینید، معجزه پیغمبر ذکر گفتن اون سنگریزه ها نبود، گوش اون افرادی که دور و بر بودن رو باز کرد. و الا سنگریزه ها به تعبیر قرآن همه موجودات دائم دارن ذکر میکنن، دائم و ذکرن. و از این جهت خیلی افسوس که تو این موجودات فقط شاید یه موجود باشه که حواسش نیست و غافله، بقیه غفلت ندارن. شاید فقط ما هستیم که غفلت داریم و واقعا از این جهت حسرتیست. خدا رحمت کنه مرحوم بانو امین رو، بانو امین اصفهانی که الان تو گلزار شهدای اصفهان دفنه و به هر حال ایشون عارفه بسیار بزرگواری بودن تو همین سالهای نه خیلی دور.
بله،
ایشون کتاب‌های زیادی داره، از جمله یک دوره تفسیر قرآن داره به نام مخزن العرفان. این خانم بزرگوار میگه اون موقعی که من داشتم تفسیر این آیه رو که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تو سوره جمعه، وقتی تفسیر این آیه رو داشتم کار میکردم و مینوشتم که همه عالم تسبیح خدا رو میگه، میگه ذکر عالم رو میشنیدم، میگه ذکر رو میشنیدم. بنابراین زنده بودن عالم آخرت واقعش به این معناست. اگه میگیم عالم آخرت سر تا سر حیات، شعور، درک، زنده بودنش به این معنا نیست که تازه اونجا زنده میشن، نه، گوش ما باز میشه، چشم ما باز میشه. چون درک انسان بهشتی، انسان آخرتی کلن، چه تو بهشت چه تو جهنم، چون درکش میره بالا، حجاب ها برداشته میشه، حقایق رو میبینه. یکی از حقایق همین شعور و درک عالم دیگه، این رو میبینه. ما حالا ببینید، حالا این چه ثمره‌ای داره؟ ثمره این شعور و درک و زنده بودن و حیات اینه که برای شخص بهشتی لذت‌هاش صد چندان میشه. شما نگاه کن، وقتی دارید تو بهشت میرید، تمام موجوداتش، سنگریزش، آبش، درختش، البته ما نمیتونیم خوب تصور هنوز بکنیم، به شما سلام میده. تمام موجود، درخت، میوه هاش، همه چیزش ذکر میگن و خدا رو و زیبایی پروردگار و جمال الهی رو نشون میدن. اصلا ببینید چه لذت دیگری است غیر از اونی ازش که شما یه میوه رو برمی‌داری می‌خوری. نه، اصلا اون میوه باهات حرف میزنه. من روایت عرض بکنم، خیلی روایت زیباست از پیغمبر اکرم است تو روضه کافی. پیغمبر فرمود در بهشت میوه های وجود دارد که بسیار به مؤمن نزدیک و در دسترس، و این همون فرموده خداست در قرآن که و دانیتن علیهم زلالها و زللت قطوفها تزلیلا. یکی از آیات سوره دهر یا انسانه که سایه درختان اونجا گسترش پیدا میکنه، میفته رو، نزدیک میشه به انسان میفته، و زللت قطوفها تزلیلا و میوه های اونجا تسلیم و رامه، در اختیاره. بعد پیغمبر فرمود که اون وقت یکی از اون میوه ها به ولی خدا، انسان‌های بهشتی همه اولیاء خدا، همه اولیاء خدا، یک هر کدوم از اون میوه‌ها به ولی خدا میگن که یا ولی الله کلنی قبل ان تاکل هذا قبلی، من رو بخور قبل از اینکه اون میوه دیگر رو بخوری. یعنی سبقت میگیرن برای اینکه جزی از وجود ولی خدا بشن.
عجب.
سبقت میگیرن، من رو بخور. یعنی ببینید اصلا یه لذت دیگری است این حیات و شعور در عالم آخرت.
همه چیز
به شکل بسیار زیبایی هم خدا رو نشون میده، هم ذکر میگه، هم سلام میده، هم ادب داره به شکل مناسبش. از اون طرف برای جهنمیا، وقتی همه چیز شعور رو به هر حال درک دارن، عذابشون بیشتر میشه. شما نگاه کن اونجا آتیشش، سنگش، در و دیوار، هر چی که هست با قهر و غضب با آدم برخورد میکنن، با آدم دعوا دارن، با فرد جهنمی ها، چون قرار نیست که اینجا لطافت بهش نشون بدن. همه چیز مظهر قهر و غضب خداست، ولذا چنگ و دندان نشون میدن و جنگ و دعوا دارن با شخص جهنمی.
چقدر عذاب آوره،
ببینید خیلی عذاب آوره. یه موقع از یه آتیش اونجا فقط آتیشه، اما یه موقع اون آتیش چهار تا چیزم نثار آدم میکنه. حالا با خیلی خودمونیشو دارم عرض میکنم، خیلی دردش بیشتره. غضب خدا رو هم میفهمونه که خدا ازت ناراحته، دوستت نداره، این خیلی غصه آوره. برخلاف اونجایی که شما تو بهش یه آب میخوری، اون آب جمال خدا رو نشون میده که لبخند داره بهت میزنه، چقدر شیرین هستش. بنابراین این زنده بودن بهشت و جهنم این خصوصیت رو داره. در روایت در آیات قرآن هستش که جهنم حرف میزنه، یوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزید. به جهنم میگیم دیگه بسته، میگه نه اگه کس دیگری هم هست من جا دارم، منجایشش رو هنوز دارم. حرف میزنه جهنم. در روایتی هستش ذیل آیه تو سوره فجر که جهنم رو وقتی میارن و جی ایوم ازن به جهنم، جهنم رو میارن. در روایت هستش که از پیغمبر اکرم هستش، حالا من بتونم اگر این روایت رو پیدا بکنم، بله در روایت هستش که فتش رو دو شردتن، جهنم رو وقتی میارن مثل یک حیوان سرکش و درنده که به زور نگهش داشتن، مهارش رو نگهش داشتن، فتش رو دو شردتن لولا ان الله یحبسها لأحرقت السماوات والارضین. مثل یک حیوان سرکش و درنده آنچنان سرکشی میکنه که اگر پروردگار عالم مهارش رو نگه نداشته بود به دست اون ملائکه‌ای که زمامدار جهنم هستن، کنترلش نکرده بود، آسمان‌ها و زمین رو می‌سوزوند. یعنی اینجوری مثل حیوان درنده سرکشی میکنه. و باز در هم آیات قرآن و هم روایت هستش که نفس‌های مثل خرناس زدن می‌بینه وقتی جهنمی رو می‌بینه که دارن میارن به سمتش، مثل یک حیوان درنده که طعمش رو می‌بینه می‌خواد بهش حمله بر بشه، این حالت رو داره. وقت ببینید حالا همین جهنم و همین آتیشی که نسبت به جهنمی اینجوری موضع میگیره داره که وقتی که یک، چون اگر خاطر شریفتون باشه ما تو بحثای صراط میگفتیم
که همه جهنم
آفرین، همه به طبق آیات قرآن صراط رو جهنم زده باید. شده باید توش رد بشن. جهنم چون شعور داره، تعبیرش به مؤمن اینه، خطاب میکنه به مؤمن که یا ولی فتقول النار للمؤمنین یوم القیامه، به مؤمنینی که مخواهد توش رد بشن میگه که جز یا مؤمن سری رد شو، مؤمن سری رد شو، فقط ادفع نور و کل هبی، نور تو شعله منو خاموش کرد،
عجب
زود رد شو، من سرد شدم. واقعا اینجوریه، بی جهت نیستش که اون وقت خدا تو قرآن به آتیشی که ابراهیم رو انداختن درش، ببینید اینا شعور دارن موجوداتی که خدا خلق کرده. خدا تو قرآن ذکر کرده که به آتیش خطاب کرد که یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، سرد باش و سلامت باش بر ابراهیم، خطاب میکنه با آتش. خطاب معمولا برای
افراد
موجودات است که با شعورن، اینا واقعا همینجور هست. خب این یکی از خصوصیات بهشت و جهنمی که سر تا سر حیات و شعوره و این شعور و حیات برای بهشتی ها لذت مضاعف داره، برای جهنمی ها عذاب مضاعف. یکی دیگه از خصوصیات بهشت که من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار خیلی عنایت بکنن، البته در طور جهنم هم هست منتها خب توضیح اونجا یه مدت پیچیده تری که حالا اگر احتیاجی شد من عرض میکنم.
بفهم
این که لذت های بهشت با اراده ما ایجاد میشه، هرچی که ما بخوایم اونجا درست میشه، اونجا ایجاد میشه. ببینید تو بهشت خصوصیتش این، تو عالم دنیا بذارید اینجا رو که هستیم توش راحت تر میفهمیم عرض بکنم، تو عالم دنیا لذت هایی که میبریم، نوش هایی که وجود داره با یه نیشی، با یه سختی، با یه زحمتی همراهه. حداقل شما وقتی بخوای یه لذتی ببری، خوردنی، پوشیدنی، نوشیدنی، خوابید، هر چی که هست،
یه مسیری باید طی بشه،
یه مسیری باید آفری،
بله،
یه وسایل و ابزاری باید طی کنی. مثلا آب خوردن که معمولا مظهر سادگیه، وقتی می‌خوایم مثالی بزنیم تو سادگی میگیم مثل آب خوردن،
بله.
شما بعضی که اراده کردی که می‌خوای آب بخوری، می‌خوای باید بلند شی، یا اگرم نباید بلند شدنم نمیخوای، به دست تو دراز بکنی از این لیوان آب رو برداری. یعنی این مقدار عمل و زحمت داره، چه برسه به چیزای دیگری که خیلی پیچیده تره. نظام عالم دنیا نظام اسباب و وسائل، نظام تدریج و تدرجه که شما وقتی میخوای به یه چیزی برسی به تدریج باید یه مراحلی طی بشی،
دفعتا این اتفاق نمیفته.
یه میوه میخواد روی درخت به وجود بیاد، یه فرایندی، یه مراحلی باید طی بشه. فرزندی بخواد برای یک پدر و مادری ایجاد بشه، یک مراحلی باید طی بشه که گاهی با زحمت همراهه،
بله.
دوران بارداری و زحم چی به این صورت. اما نظام آخرت اینجوری نیست. نظام آخرت نظام دفعی تدریجی نیست، اسباب و وسائل هم نیست. به محض اینکه چیزی بخوای میشه، اون چی که میخوای میشه، دیگه نیاز نیست که یک زحمتی ابزار و وسائلی طی بشه.
در واقع از جنس کن فیکون.
آفرین، از جنس کن فیکون، دقیقا همینجوره. حالا عرض بکنیم به چه صورت و برای چی، و برای چی اینجوری هست. نظام آخرت، اگر خاطر شریفتون باشه، ما تو جلسه قبل یه روایتی رو از حضرت ولیعصر علیه السلام که سوال شده بود که آیا اونجا مثلا فرض کنید بچه دار شدن و اون مراحل بچه دار شدن حرفا هست، که حضرت همونا نخه
به محض اینکه
اونجا کسی بخواد صاحب فرزند بشه بهش میدن. این دقیقاً اشاره به همون مطلب. البته حالا چیزای دیگری هم داریم، حالا عرض خواهم کرد، روایت دیگری هم داریم، فقط بخوام بگم اشاره به همین مطلب. آیه قرآن در سوره زخرف آیه 71 هست که خداوند متعال میفرماید فیها ما تشتهیه الانفس، هر چیزی که اونجا شما اشتها بکنی و میل بکنی میاد. در آیه دیگری میفرماید و لهم ما یشاؤون، هر چی که اراده بکنن، هر چی که بخوان، مشیتشون باشه، لهم ما یشاؤون، هر چی که بخوان. همینه، اونجا نظام، نظام دفعی است طبق اراده شما. اراده بهشتی در اونجا اراده ولی خداست که مظهر اراده خداست. همون جور که خدا یه چیزی رو تا بخواد میشه، خواستن همان و شدن همان، هر چی بخواد میشه، تحقق پیدا میکنه. ولی خدا تو بهشت هم، شخص بهشتی هم که اونجا ارادش مظهری و یه پرتوی از اراده پروردگار عالم هست، هر چی بخواد میشه.
هر کسی تو بهشت باشه با هر رتبه‌ای،
با هر رتبه‌ای، با هر رتبه‌ای، با هر رتبه‌ای، هیچ فرق، هر کی تو بهشت باشه با هر رتبه‌ای. من تو حالا عرض خواهیم کرد که خواستن‌ها فرق میکنه، اراده ها، و یکی ارادش سیب و گلابی، یکی ارادش چیز دیگه، حالا اونو میگیم. ولی در این که نظام آخرت نظامی است که با اراده شما نعمت ها و لذت ها خلق میشه، در اینش همه بهشتی ها با هم مشترک، هرچی بخوان میشه.
همون لحظه
میشه. یه روایت بسیار زیبایی هست که از پیغمبر اکرم نقل شده. روایت داره که پیغمبر فرمود در بهشت یه فرشته، یکی از ملائکه نزد شخص بهشتی میاد و نامه‌ای رو از طرف خداوند متعال به اون ولی خدا، به اون شخص مؤمن میده و سلام خدا رو ابلاغ میکنه. تو اون نامه اینجوری نوشته شده: من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، از خدای حی قیوم، خدایی که زنده است و به هر حال به هیچ کسی هم تکیه نداره، از خدای حی قیوم به بنده ای که حی قیوم،
همون صفت، هم زنده است،
همون صفت رو داره. البته صفتی که بنده داره مظهر صفت خداست، استقلالی نیست، از خودش نیست، آینه خدا نماست دیگه، ولی خداست، مؤمن. این نامه از خدا به انسان، اولا چقدر لذت بخشه خدا با آدم
که نامه از خدا بهت برسه،
چه چیزایی تو بهش با آدم میرسه. اما بعد فانی اقول للشی کن فیکون، من خدا وقتی به چیزی بگم بشو میشه، هرچی رو بخوام میشه. وقت جعل تو که تقول للشی کن فیکون، تو رو هم جوری الان قرار دادم که هرچی بخوای میشه، هرچی بخوای میشه، اراده تو و خواستن تو همان و شدنش همان. ببینید واقعش جناب شریعتی، انسان موجود عجیبی هستش، تو مقام بندگی تو همین دنیا هم میتونه به این مقام برسه، همجور که تو همین دنیا اگر مراقبت از خودش بکنه، بندگی بکنه، اگر دستورات الهی رو اطاعت بکنه، اطاعت خدا خوش به حال ما میشه، نه نعوذ بالله کسی گمان کنه خوش به حال خدا میشه که با اطاعت خدا چیزی بر خدا میافزاییم، نه. من وقتی تو این دنیا تسلیم خدا باشم، صفات خدا در من ظهور میکنه، کمالات در حد خودم و در ظرف خودم در من ظهور میکنه، خودم کامل میشم. این که میگن اطاعت خدا و دینداری کردن موجب تکامله، بله دیگه، همین دیگه، چون صفات خدا در من ظهور میکنه، هرچی تسلیم تر باشیم بیشتر ظهور میکنه. اون وقت اگر من مراقب چشمم باشم، این چشم حرام نبینه، این چشم هرزگی نکنه، این چشم هرچی که دلش خواست نبینه، هرچی که خدا خواست
ببینه،
یواش یواش این چشم میشه عین الله. یعنی این چشم جوری میشه که از این مجرا خدا گویی نظاره میکنه به این عالم. گوش هم همینجور، اگه هر چیزی رو نشنوه، اون وقت این چشم و گوش لیاقت پیدا میکنن که از جاهای دیگه ببینن و بشنون. گفتم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه ناید در کلام و در بیان. تو هر چیزی رو نگو، هر چیزی رو نخور، هر چیزی رو نبین، هر چیزی رو نشنو، وقتی یه چیزای دیگه میشنوی، یه چیزای دیگه
نشون میدن.
طبیعیه، برخلاف بعضیا که وقتی چشم و گوششون هرز باشه مجرای چشم و گوش شیطان میشن. این امیرالمومنین تو خطبه 191 نهج البلاغه فرموده که شیطان تو قلب بعضی آنچنان تخم گذاری میکنه تو دلشون، اونجا رشد میکنه، اونجا شده چراگاه. اون وقت شیطان با چشم اینا میبینه، یعنی در واقع تمام اعضا و جوارحشون رو در خدمت شیطان قرار دادن. خب حالا اگر کسی بندگی کرد، اگر کسی تمام اعضا و جوارح و وجود خودشو در خدمت خدا قرار داد به هر مقدار که تونست،
بله،
و هر مقدار که این زحمت رو کشید، ما تو حدیث قدسی داریم تو همین دنیا ارادش میشه ارادت الله،
همینجا
تو همین دنیا. تو حدیث قدسی هست که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من تو از من تبعیت و اطاعت بکن. خب صفات من وقتی توی تو ظهور کرد، اراده تو میشه ارادت الله. اون وقت فانا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون، همونجور که من هرچی بخوام میشه، تو هم هرچی بخوای میشه. تو همین دنیا این رشد فقط مال اینجور نیست که تو آخر، تو همین دنیا وجود میاد برای آدم ها. و بودن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خون ملا علی معصومی همدانی ها رو، هنوز پیرمردای همدان هستن کسانی که این بزرگوار رو یادشونه و باهاش بودن. مرحوم آخون ملا علی معصومی همدانی با حضرت امام خیلی رفیق بود، هم شاگردی بودن، از شاگردان مرحوم آیت الله حائری یزدی، اشرف الکریم حائری یزدی، با مرحوم آیت الله گلپایگانی هم بحث بودن یه مدتی. بالاخره اینا تو همین دوره‌های اخیر بودن. خود ایشون که انصافاً آدم با عظمت و با کرامتی بود، خود ایشون میفرمود که من یه موقعی تو صحن مطهر امیرالمومنین بودم، یه مرتبه از بالای گلدسته از یکی از اون مناره ها یه بچه پرت شد پایین. این بازیگوشی کرده بود، رفته بود بالای گلدسته، کسی هم نبود که متوجه بشه، این اومده بود اون لبه و پرت شد. میگه شاید کمتر از چند ثانیه دیگه بود دیگه، مردم فقط جیغ میزدن، اصلا مبهوت مونده بودن که این بچه دیگه الان بخوره به زمین. میگه یه مرتبه یه باربری بود که بار میبرد، اصلا شاید به دید حمال بودن و باربر بودن همه بهش نگاه میکرد. میگه یه مرتبه گفت بیست، میگه من بودم تو سن، میگه گفت بیست، این بچه بین زمین و آسمان معلق ایستاد، یعنی شاید یکی دو متر مونده بود که به زمین بخوره، معلق ایستاد. مردم رفتن گرفتنش و او رو بغلش کردن دادن به مادرش که به شدت گریه میکرد، بچه سالم. ریختن رو سر همون شخص باربر و مامورین حرم اومدن اینو بردن توی اتاقی. آخون ملا علی معصومی همدانی میگه ما رفتیم چند تا بودیم، ازشون سوال کردن، یکی که شما چجوری شد، ذکری چی گفتی که خدا اجابتتو کرد؟ گفت چیزی نبود حاج آقا، یه عمر خدا هر چی گفت بکن این کار رو، این کار رو نکن، گفتم چشم، منم یه حرفی زدم خدا گفت چشم. یه عمر او گفت، من گفتم چشم، حالا من یه چیزی گفتم، او گفت چشم.
تازه براش جالب و عجیب و غریب هم نبود.
بله نبود، یعنی همینه، خدای ما اینجور خداییست. حالا برخلاف بعضی از ما که فقط دنبال این میگردیم که بریم بپرسیم ازش اون ذکری که گفت چی بود، خیال میکنیم همه چی همون ذکرشه، اون
وردشه،
اون کلمه بیستشه. عزیز من اون بندگیشه، اون که رفته تو کوره های امتحان پا رو خودش گذاشته،
اون وجودش دیگه خدایی شده،
وجودش خدایی شده. ما گاهی موقع ها یکی از اشتباهاتمون این هستش که زندگی بعضی از عرفا و اولیا خدا رو میشنویم یا میخونیم، کراماتشون رو میبینیم و همش دنبال این هستیم خب با چه ذکری، با چه وردی، با چه کار عجیب و غریبی،
اصلا توی اون لحظه چه اتفاقی افتاده.
اصلا این نیست که ما فکر بکنیم، لحظه این نیست، یه اون بندگی کرده، این تمام وجودش داد میزنه خدا. وقت ما چون اینجوری نیستیم، ذکری و وردی میخوایم کار بکنیم از این آقا و از اون خانم جلسه و از اینا، بعد وقت یه چیزی گفتیم و مستجاب نشد، گله هم از خودم تازه میکنه که خدا خب من که گفتم، که خب تو گفتی، مسیری رو طی کردی تو بندگی، کاری کردی تو بندگی که رشد برات بیاره، که حرف تو ملکوت برسه، تا اونجا برسه. اینو ما نگفتیم، که فقط میخوایم همینجوری به هر حال ساندویچی و فست فودی و فوری یه چیز سری و سیری کار انجام بدیم، این نمیشه. بنابراین این که تو بهشت اراده مؤمنین و اولیاء خدا، که همه تو بهشت اولیاء خدا هستن، ارادت اللهه، به خاطر که اطاعت کردن. اگه اطاعت نکرده بودن که چشون تو بهشت نمید،
بله، مسیر بندگی رو
مسیر بندگی رو تهی کردن که جایزش اونه، اون نتیجه است، اونجا نتیجه است، عمل رو اینجا انجام دادن، امتحان ها رو اینجا گذروندن. منتها یه نکته هست جناب شریعتی، با اونی که همونجور که شما اشاره کردی، تمام بهشتی ها ارادش اون اراده خداست، ارادت الله، هرچی بخوان میشه، اما همت ها با هم فرق میکنه. یعنی یکی تو بهشت هست که فقط همون سیب و گلابی و حروق و سور بخواد. البته همینا رو هم چیزایی نیستش که ما فکر کنیم که مثلا اینا چیزای حیوانیه، بر نه، همونا هم زیبایی ها و جلوه های خدا توشه،
ولی نسبت به چیزای دیگه آفرین تره.
آفرین، یکی اونو میخواد، اما یکی همنشینی با امیرالمومنین رو میخواد، ارادش اونه، همتش یه چیز دیگه است، یکی دنبال بهشته، یکی دنبال بهشت آفرینه.
بله،
گفت صحبت حور نخواهم، صحبت حور، مصاحبت با حور، صحبت حور نخواهم که بود این قصور، با خیال تو اگر با دیگری پردازم، اگر دنبال چیز دیگه باشم. البته اونایی که همتشون بالاست، نه که این چیزا رو بهشون نمیدن،
اینا هم هست،
اینا هم هست، چون که صد آید 90 هم پیش ماست، اما همت یه چیز دیگه است. خدا رحمت کنه مرحوم سید کریم محمودی تهرانی، سید کریم کفاش، که علمای بزرگ تهران ارادت داشتن به ایشون، مرحوم شیخ موسی زاهد، مرحوم آیت الله آقای معز الدوله، مرحوم آیت الله یاسری، مرحوم شیخ عبدالنبی نوری که از مراجع تقلید بود، همه ارادت داشتن به این سید کریم محمودی تهرانی، معروف به سید کریم کفاش. ایشون از عاشقان امام زمان علیه السلام بود و خیلی آدم عجیب بود، خیلی چیزهایی از ایشون مرحوم آقای شیخ موسی زاهد نقل کرده. نقل میکنن توی یکی از تشرفات که خدمت ولی عصر علیه السلام رسیده بود، امام زمان علیه السلام جاشو تو بهشت نشونش داده بود.
خوب.
این اولین سوالی که کرد این بود که آقا شما هم اونجا هستی؟
باری.
حضرت فرمود نه. خب چون جای حضرت خیلی بالاتر دیگه، اونجایی که جای ایشونه نیست، ولی سوال اینه که آقا شما هم اونجا هستی؟ حضرت فرمود نه. سید کریم کفاش گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، جایی که شما نیستی چه فایده، من دنبال خودتم. من دنبال خودم.
این همت بلند،
این همت بلند هستش. بعضی هم بچون اینجوریه، تو دنیا هم همت، اصلا همت های آخرتی ها که متفاوته، به خاطر که تو دنیا همت هاشون متفاوت بوده. این که تو بهشت یکی همتش پایینه یکی بالاتر، این نمونش از همین دنیا شروع شده که همت ها اینجا فهم.
همه چی گفتیم از همین جا شروع
میشه، از همین جا، اونجا نتیجه هست، اونجا مزده، کارا اینجاست، کارا اینجاست. یکی باید تعداد پیغمبر گفتش که یا رسول الله، من اون کسی بودم که در طائف اون اوائلی که بعثت شما بود دعوت میکردی، سنگ و چوب میزدن به شما، هیچ کسی شما رو قبول نمیکرد، تشریف آوردی تو طائف، من تو خونم از شما پذیرایی کردم، از شما مهمان نوازی کردم. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت، بعد فرمود که خب حالا یه چیزی از ما بخواه. این یه فکری که گوه اگه 200 گوسفند باشه و یه چوب پنچه میشه، خیلی خوب میشه. پیغمبر تهیه کرد، یه سری تکون داد و بعد فهمید که چرا همت ایشون قد کم بود، چرا اون همتی که پیرزن بنی اسرائیل زمان موسی داشت رو این نداشت. بعد خود پیغمبر فرمود در زمان حضرت موسی خطاب رسید، یا موسی از مصر برو سرزمین مقدس فلسطین و جنازه یوسف رو هم با خودت ببر. حضرت موسی عرض کرد که خدای من نمیدونم کجا دفنه که ببرم. خطاب رسید که پیرزنی هست فلانجا، برو از او بپرس. که حکمتی داشت که خدا هست موسی رو فرستاد دنبال او، ولی میتونستن مستقیم به خودش بگن که کجاست. حضرت موسی طبق آدرس اون پیرزن رو پیدا کرد، ازش سوال کرد که میدونی کجاست؟ گفت یا نبی الله میدونم، ولی علی شرطی، به یه شرط که من بگم، هر شرطی من بگذارم به اون شرط بهت میگم. خطاب رسید موسی بپذیر، ما میدیم اون شرطی که اون میخواد، ما بهش میدیم. اون پیرزن گفتش که یا موسی، به این شرط بهت میگم که تو بهشت هم نشین با تو باشم، بین من و تو فاصله نباشه. که حضرت موسی فهمید خیلی با همت این پیرزن. پیغمبر فرمود ما که بهش گفتیم یه چیزی از ما بخواه، چرا 200 گوسفند یه چوپان؟ این رو میخواست، این همت رو داشت. همت ها فرق میکنه، یه کسی هست که اونجا هم نشینیم با امام حسین علیه السلام، با امیرالمومنین رو میخواد، و یه کسی از پایین تر رو میخواد. اگر میخوایم اونجا همتمون بلند باشه،
همینجا،
از اینجا باید شروع کنیم. ان شاء الله
خیر باشه، ان شاء الله، خدا کنه ان شاء الله بعد دیدارمون بهشت باشه و انشالله هممون اونجا همنشین با امیرالمومنین و امام رضا علیه السلام و امام حسین باشیم. بعد اون وقت بگیم که می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. انشالله هممون بهشتی باشیم به حق بهشت و آل بهشت. حالا یه سوالی هم اینجا مطرح میشه، حالا امروز هم به قروزانمون رسیدیم، صفحه 94 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم و اون همین که این که تو بهشت ملالی نیست، سختی نیست، رنجی نیست، هر چیزی رو که اراده بکنیم دفعتا اتفاق میافتد، این خودش ملال آور نیست تا جای عالی
بود. خیلی زیبا بود سالتون های شریف، اگه اجازه بفرمایید
بعد از میان برمان خیلی خوب باشه.
یعنی چون در واقع سومین خصوصیت بهشت، حالا اتفاقی شما این سوال رو پرسیدید، چهارمین خصوصیت بهشت، یکی که در جلسه قبل گفتم، دو تا هم الان، چهارمین خصوصیت بهشت همینه که ملال آور نیست. و چرا ملال آور نیست؟
چه اتفاقی میفته؟
چرا یه نواخت نیست؟
بله،
چه اتفاقی؟
شاید به ظاهر یک نواخته، ولی یک نواختی ملال آور نیست. حالا ببینیم نکتهش چیه. خیلی خوب، صفحه 94 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 95 تا 101 سوره مبارکه نساء. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بیننده بخش بعدی گفتگوی ما با حاج آقای عالی باشید. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث و خدمت جای عالی عزیزمون باش.
خواهش می‌کنم. جناب شهید، آیه 100 سوره مبارکه نساء. بله. خدا متعال می‌فرماید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سع. اگر کسی هجرت بکنه در راه خدا، هم محل‌های امن پیدا می‌کنه که راحت بتونه بندگیشو انجام بده و ساعتن و هم امکانات وسیع، یک گشایش های گیرش میاد. و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله، اگر کسی به سمت خدا و رسول هجرت بکنه، ثم یدرک الموت، حالا ولو به مقصدم نرسه ولی راه افتاده باشه، هجرت کرده باشه، مرگ بهش برسه ولو به مقصد هم نرسیده باشه، فقط وقع اجره الالله، این اجرش با خداست، اجرش بر عهده خداست. و کان الله غفورا رحیما، پروردگار عالم هم غفور و هم رحیم و از باب رحمت خودش به این شخص اجر میده و از باب مغفرت خودش جبران میکنه کوتاهی ها و نقایصی که داشته. این آیه یکی از آیات مربوط به هجرته. من فقط نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که ما هجرت رو فقط هجرت مکانی نبینیم که از یه جایی بلند شیم بریم یه جای دیگه. بله، این یه مصداق هجرتی که وقتی یه جایی میبینه آدم تو بندگیش به مشکل برخورده، میبینه که دچار گناهه، میبینه که نمیتونه خوب خدا رو بندگی کنه، توی مغازه‌ای داره کار میکنه که میبینه که مبتلا شده به حرام، میبینه که مبتلا داره میشه به حرام، خب تو هجرت بکن. خدا میفرماید من متکفلت هستم،
من زمانت
میکنم، شما بیا. ببینید اول آیه این بود که یجد فل ارض مراغما کثیرا و سعه، هم جاهای امن پیدا بکنی برای بندگی و هم وسعت پیدا میکنی، گشایش تو کارت میاد. خدا وعده داره که این دنیا اگرم احیانا حالا تو این مسیر هجرت برای آدم سختی های پیش اومد، اجرش محفوظ در آخرت. و حتی اگر حالا این مثالی که الان زدم که مال این مطلب نیست، و اگر تو مسیر هجرت از دنیا هم رفت، آخرتش هم محفوظ، یعنی هم دنیاشو ضمانت کرده خدا
هم آخرتش.
هجرت هم فقط هجرت مکانی نیست، یه مثالش هجرت مکانیه. هر گونه چیزی که شما رو از ظلمات به نور، از گناه بیرون ببره، به سمت خدا و متعال ببره، این هجرت. اصلا مهمترین هجرت ها هجرت های باطنیه که آدم از ظلمت کرده این نفس خودش بره بیرون، از هوا و هوس ها، آلودگی ها، عادت های زشت. اونی که عادت زشت داره اگه شروع کنه به ترک کردن، این جزء این ثواب مهاجر الالله رو بهش میده.
اونم در واقع نوع هجرت دیگه.
اصلا هجرت اصلی اینه. امیرالمومنین علیه السلام در یه روایتی فرمود که انما المهاجرون من یهجرون من السیئات،
از گناهاشون،
اون کسانی که از گناهان هجرت بکنن اینا مهاجرن، ولم یعتو بها، البته سعیشون که دیگه برنگردن. بنابراین هجرت یک معنای وسیعی داره. اگر کسی میخواد هم اون برکات دنیایی هم آخرتی هجرت گیرش بیاد، این هجرت رو ما میتونیم از خودمون که مهمترین نوع هجرت هم هست شروع کنیم.
انشالله خیلی خوب. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم، تلویحا سوالم رو تکرار میکنم و اون همین که ما عادت کردیم تو زندگی امروزی ما و توی این دنیا زندگی متوأم با فراز و نشیب باشه. لذا اگر بخوایم به یه چیزی برسیم، حتی اگر اون چی خوشی هم باشه، بعد از یه مدت دلزده میشین. کاملا در عالم آخرت که شما گفتید، مثلا در بهشت که جای هیچ رنج و سختی و مریضی نیست، و یا اگر چیزی رو هم بخوایم اراده بکنیم همون لحظه و دفعتا اتفاق میفته، آیا این خودش ملال‌آور نیست؟
بله. ممنونم جناب شریعت این سوال. ببینید آیه قرآن، حتی چند آیه است، من فقط یکیشو عرض میکنم که دوستان آدرس داشته باشن. قرآن میفرماید که لا یبقون عنها حولا، در آیه 108 سوره کهف. بهشتیا درخواست انتقال و جابجایی نمیکنه که جاشون عوض بشه، خسته شدیم بریم یه جا دیگه،
حالا اینجا بسته دیگه.
بله اینجا دیگه بسمونه، لذت بردیم. اصلا اینجوری نیست. میلیاردها سال، بلکه جاودانه که اصلا از میلیارد ها بیشتره، وقتی در همون جایی که هستن هیچ احساس ملالت نمیکنن. چرا؟ ببینید ما گمانمون اینه که بهشت مثل یه باغ بسیار بسیار زیبا میمونه، با بهترین لذت ها، خوردنی، پوشیدنی، نوشیدنی، هر چی که هستش. خب این حالا هر چی که باشه، 100 سال، 200 سال، 1000 سال بعد آدم خسته میشه دیگه.
بله.
این گمان از اونجا ناشی شده که ما بهشت رو با دنیا مقایسه میکنیم، شبیه انگار یکی از باغای اینجاست، حالی که اصلا اینجوری نیست. گذشته از اون که جنس لذت‌های بهشت نو به نو میشه و فرق میکنه اصلا شدت لذتش، اما نکته مهم اینجاست. ببینید ما برای چی تو دنیا از لذت‌ها، ولو بالاترین لذت‌ها، اگه یه مدتی عادی بشه برامون دلزده و خسته میشیم؟ چون لذت‌های عالم دنیا، ببینید فطرتاً انسان تو ذاتش اینه که دنبال کمال مطلقه، دنبال اون کمالی میگرده که هیچ نقصی توش نیست، دنبال خداست. فطرت انسان‌ها دنبال گل بی‌عیب میگرده. لذا وقتی این لذت‌های دنیا گیرش میاد، ابتدا فکر میکنه خب یه کمالیست، میره به سمتش، ولی وقتی یه مدت باهاش بود میدونی این سیرش دکت، این نقص داره. مثلا شما نگاه کنید، ما وقتی بچه بودیم دوست داشتیم یه اسباب بازی داشته باشیم، کمال خودمون رو تو اون میدیدیم. وقتی بهش میرسیدیم یه مدت که باهاش بودیم دلزده میشد،
خبری نه
این اونی نیست که ما بخوایم. یه مدت بزرگتر میشه، دنبال یه ماشین، دنبال یه خونه، دنبال یه پست و مقام، دنبال ثروت، هی وقتی که گیر میاره باز بالاترش رو میخواد.
بله.
او دلزدهش میکنه اون قبلیه، چون دنبال یه کمالی میگرده که نقص توش نیست،
حتی اگر ندونه دنبال چی
میگرده، حتی اگر ندونه که مصداق او رو ممکنه اشتباه بکنه.
بله.
و واسه همین هم هست که فکر میکنه اون کمال این ثروته، اون کمالی که دنبالش میگرده
میره میبینه هیچ خبری نیست،
این خونه است، این زندگیه، این پسته، میره میبینه باز خبری نیست، هنوز تشنه است. دلیلش اینه که فطرت ما دنبال خداست. تو بهشت نعمتها و لذتهایی که میدن همراه خداست. خدا کنار کاره، خدا میوه دهنت میذاره، خدا غذا دهنت میذاره. این تو قرآن هست، شقد احسن الله له رزقا، خدا رزق میده. یعنی شما دست خدا رو تو همه لذت ها میبینی، رضایت خدا رو تو همه جا داری میبینی.
و این همون چیزی بود که ما همیشه دنبال متحیر و سرگردان.
خب شما وقتی به خدا رسیدی دیگه دنبال چه کمال دیگری هستی که اینجا نباشه؟ همه کمالا گیرت اومده، همه زیبایی ها گیرت اومده، دیگه دنبال یه چیز دیگر از این خسته بشی، دنبال یه چیز دیگر. اون چیز دیگر چیه؟ چیز دیگه نیست که،
چیز دیگه نمیدونی،
از این جهت هستش.
چون به حقیقت میرسی در واقع
دیگه چیز دیگه رو طلب نمی کنن، چون همه چی هست. بالاترین کمال که کمال مطلق، زیبایی مطلق، جمال، همه چی هست. وقتی هست دیگه من چه چیز دیگری در کار نیست، همه چیز اینجاست دیگه. اونایی که اینو فهمیدن دنیاشون یه جور دیگه زندگی میکنه. آقای شریعتی، اونایی که فهمیدن میفهمن که من دنبال خدام، بی خودی این ور اون ور نگرد، هر چیز دیگری تو رو سیرت نمیکنه، هرس نزن. لذا بندگان خوب خدا که اهلن تو این عالم دنیا هرس نمیزنن، چون میدونن به هر چیزی برسن سیرمونی نداره.
آره همینطوره،
ثروت و مقام اینا، این مطلوب اصلی تو نیست. تو باید دنبال یه چیزی باشی، دنبال همون بگرد، دنبال نخود سیاه ندو. این یک. دوم، نعمت های این دنیا وقتی گیرشون اومد درست استفاده میکنن، چون میدونن دست خدا داره میرسونه او رو، این نعمت ها رو درست استفاده. من یه مرتبه عرض میکردم، مرحوم آیت الله میرزا رحیم ارباب تو اصفهان از بزرگان بود، ایشون داشت سبزی خرد میکرد، با دقت یکی دیگه کنارش نشسته بود، گفت آقا یه دست بکش همه سبزی ها میرزه. گفت نه، این سبزی رو ببین، وقت بدن از من گله میکنه که من نعمت خدا بودم، چرا از زیر دستت رد شد؟ با نعمت ها درست برخورد
میکنه. خیلی خوب، خیلی ممنونم آقا، خیلی روز خوبی بود، همه ما استفاده کردیم. باید خداحافظی بکنیم. اللهم صل على علی ابن موسی و زاد مرتضی. آقا ممنونم از شما، خدا حافظ.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.